بهتر از بدانی. به نام خدا. هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز، سلام بر شما. برنامه بهتر از بدانیم رو از رادیو ایران تقدیمتون میکنیم. امیدوارم همواره تندرست و سلامت باشید و زندگیتون با آرامش سپری بشه. ایمنی و پیشگیری از حادثه و احتیاط در امور موضوعاتی است که ما انسان‌ها باید همواره در زندگی و کارمون در نظر داشته باشیم تا از آسیب‌ها در امان بمونیم. به گفته کارشناسان، پیشگیری و احتیاط در امور 70% آسیب‌ها رو کم می‌کنه. آتش سوزی، حوادث صنعتی و کارگاهی، ریزش یا تخریب آوار و ساختمان، حوادث و سوانح طبیعی و رفتارهای پرخطر شهروندان مباحثی است که در بحث ایمنی در شهر مطرح میشه که در این باره با کارشناسان مربوطه در این برنامه گفتگو خواهیم کرد. در خدمت آقای مهندس حسام الدین نراقی، فعال اجتماعی و کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات هستیم. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، درود به شما و سپاس از دعوت مجددتون.
خواهش میکنم. آقای مهندس، ما چند روز پیش روز جهانی کاهش بلایای طبیعی رو پشت سر گذاشتیم و در کشور ما هم که هفته در حقیقت کاهش اثرات بلایای طبیعی بود. بفرمایید که در این جهت چه کردیم و چه باید بکنیم؟
خب همونجور شما اعلام کردید، یکی از مهمترین مسائلی که ما باش مواجهیم حوادث و سوانحه. اینا میتونن انسان ساخت باشن یا طبیعی باشن.
بله.
و محیط‌های شهری، روستایی و به طور عموم انسان، محیط زیست، اموال و دارایی مردم و اقتصاد اون جامعه رو تهدید بکنه. از دهه 90 میلادی این مناسبت انتخاب شد و در دنیا فعالیت‌های زیادی روی این موضوع داره انجام میشه. خب در کشور ما هم این موضوع سال‌های سال مورد توجه بوده، حتی یک مناسبت در تقویم ملی ما هستش و خب سازمان‌های متولی اقدامات زیادی رو انجام دادند و در این هفته هم بعضی‌هاش رو به اطلاع مردم می‌رسونن.
بله. خب برای ایمنی در شهر و فضاها اصولاً از کجا باید شروع کرد؟
یه موضوع مهمی که خدمتتون میتونم بگم اینه که وقتی یک حادثه اتفاق میفته، ما مردم رو میتونیم جابجا کنیم از یک محیطی که در معرض آسیب یا آسیب دیده، ولی زیر ساخت ها رو نمیتونیم جابجا کنیم.
بله.
ما نمیتونیم مراکز آموزشی، دانشگاه ها، مدارس، مراکز درمانی، خدمات عمومی رو برداریم از یک نقطه پرخطر یا آسیب دیده به جای دیگه امتر منتقل کنیم. پس توصیه میکنن که اول باید پیشگیری کنیم.
درست.
ایمن بسازیم، مردم رو آگاه بکنیم که نسبت به حوادث حساس باشند. این نباشه که وقتی که حادثه اتفاق نیفتاده مردم یادشون بره.
دقیقا.
اون تهدید یا خطر.
حالا اگر ساخته شده هم میتونن مقاوم سازی بکنن دیگه.
مقاوم سازی خیلی هزینه بالایی داره سرکار خانم و
بله.
بعضن بهتر است و توصیه میکنن که اول درست بسازیم.
خب الان ساختمان هایی داریم که ساخته شده، چه بکنن؟
بعضی از ساختمان ها ساختمان های حساس و کلیدیه که ارزش دارد دوباره ساخته بشود، یعنی یک ساختمان جدیدی جایگزین بشه. متاسفانه مقامات و مسئولین اعلام کردن در شهر تهران شاید کمتر از انگشتای دو دست ما بیمارستان ایمن داریم برای
عجب.
زلزله احتمالی تهران. خب بیمارستان یا یک مرکز درمانی زیر ساخت پایه است که اگه یک حادثه اتفاق بیفته لازمه که سرویس بده، یعنی از دور خارج نشه. خب مهمتره ببینید هزینه بالایی داره، نمیتونیم همزمان که بیمار توی بیمارستانه بریم مقاوم سازی بکنیم. پس باید بودجه اختصاص پیدا کنه بریم سریعا یه بیمارستان جدید بسازیم جایگزین بکنیم.
درست.
ولی ساختن هر تخت، یعنی توی حساب کتابی که سازمان برنامه بودجه اعلام کرده حدود 1.5 میلیارد تومان قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانیه که اون تجهیزات بیاد اونجا مستقر بشه، کل اون زیرساختی که صحبتشو میکنی.
بله خب اینم خیلی هزینه بالاییه.
دقیقاً بله، این متاسفانه حجم بالایی از بودجه عمرانی و زیرساختی کشور رو میتونه به خودش اختصاص بده. ما متاسفانه یه موضوعی که من بارهام تو برنامه شما گفتم، مسئله اخلاق هستش. اخلاق حرفه‌ای رو بعضی وقتا بعضی سازندگان رعایت نمی‌کنن و این باعث میشه که ساخت و ساز غیر ایمن داشته باشیم. ولی خب ما الان با این وضعیت مواجهیم، چه باید بکنیم؟ مهمترین کار و توصیه که میکنند و تجربه‌هایی که در دنیا انجام شده، ارزیابی سازه‌ای هستش که باید سازمان‌های متولی و مسئول با ارزیابی دقیق و تخصصی ساختمان‌هایی که کلیدی هستن، اولویت بندی شدن، بیان و منابع و بودجه‌هایی رو که دارن اختصاص بدن واسه پروژه‌ها.
بله.
یه موضوع دومی که وجود داره مشارکت بخش خصوصی هستش. دولت به تنهایی نمیتونه این بار سنگین رو بر عهده بگیره. صنعتی هست، صنعت ساخت و ساز، صنعت ساخت و ساز نیاز به پول داره و این پول و یا منابع رو باید بخش خصوصی هم مشارکت کنه.
همینطوره.
و وقتی که پای جون آدم ها وسط باشه، مطرح بشه، باید همه بیاین وسط.
بله.
ولی خب مسئولیت جلب مشارکت مالکین یا دارندگان مال و پول رو با بخش دولتیه که باید اعتماد سازی بکنه. یه فرصت دیگه هم هست و اونم خیرین هستن. ما خیرین خوبی داریم که حاضرند برای رضای خدا کارهای عمرانی و زیرساختی رو کمک بکنن.
بله.
به بخش‌های مختلف. و خب خیرین هم یک سری انتظارات دارن، باید براشون برنامه‌های درست و مشخصی رو تعریف کرد. باید وقتی که پیشنهادی رو میدهند یا پیشنهادی بهشون داده میشه شفاف باشه، نیفته تو بوروکراسی اداری.
دقیقا.
با نقشه‌ها و متدها و مدل‌های جدید باشون حرف بزنیم، نه اینکه ساختمون یا طرحی رو که مال 20 سال پیش 30 سال پیش هم بخوایم دوباره مطرح بکنیم. به هر جهت یک موضوع چند جانبه است و این ایمنی در نقاط شهری و این مسئولیتی که وجود داره یک کار بین بخشیه. کار هیچ بخشی تنها نیستش.
دقیقاً یک کار گروهی است که باید همه دست به دست هم بدن تا به نتیجه برسن. آقای مهندس، شما فرمودید در صحبتتون که ساخت و ساز به هر حال هزینه خیلی بالایی داره اگر که بخوایم واقعاً ایمن بسازیم و مقاوم بسازیم و اصول رو رعایت بکنیم. حالا که این بخش قضیه خیلی هزینه بر هست، شما چه پیشنهاد دیگه‌ای دارید؟
این اولویت اوله، یعنی ما باید محیط‌های ایمنی رو بسازیم، یعنی کار ساخت و ساز بکنیم. منتها یک گام دومی هم وجود داره و اونم آگاه کردن افراد هستش. ما اگر افرادی داشته باشیم که درک خطر دارند، نسبت به خطر و تهدیدها حساس هستند، میتونیم امیدوار باشیم که در کنار برنامه‌های توسعه و افزایش زیرساختی، آدم‌هایی هم داریم که میتونن تو این فرآیندها همراهی بکنن. مثلا وقتی شما دارین یک وسیله رو توی محیط درمانی، تو محیط مسکونیتون یا اداریتون استفاده میکنید، حواستون باشه در شهری هستین که در معرض زلزله است، در معرض سیل هستش. این رفتار ما اگر رفتار ایمن و پیشگیرانه باشه، میتونه از خسارت‌های احتمالی، چه جانی، چه اقتصادی و چه مالی، یعنی چون دو بخش داریم ما، اگه حادثه اتفاق بیفته امکان داره یک نفر مالش رو از دست بده، امکان داره اقتصاد یک محیط از بین برود.
بله.
چیزی که ما توی سیلاب نوروز 98 تجربه کردیم. آگاهی، آموزش و پیگیری و تمرین و همکاری و مشارکت و تعامل همه دستاندرکاران میتونه موثر باشه تو این فرآیند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگری از این برنامه یکی از کارشناسان رو دعوت کردیم که به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم. همراه با شما.
هشدارهای ایمنی.
بهتر است بدانیم شهرهای ایمن با شهروندان آگاه و حساس به ایمنی و مسئولین مشارکت پذیر ساخته می شوند. بهتر است بدانیم آگاهی از سابقه تاریخی حوادث و سوانح در محل کار و زندگی مقدمه ایمنی و آمادگی در برابر حوادث است. و بهتر است بدانیم داشتن شهر ایمن با شهروندان آشنا به تهدیدها و خطرات میسر می شود. شنونده برنامه بهتر از بدانیم هستید از رادیو ایران. بخش دیگری از گفتگوی کارشناسی این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. موضوعمون هست ایمنی در شهر و با توجه به اینکه هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی رو پشت سر گذاشتیم، پرداختیم به مسائلی که مربوط به ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. در بخش قبلی جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی فعال اجتماعی صحبت کردند و در این بخش در خدمت آقای مهندس بابک نوراللهی کارشناس ایمنی مدیریت بحران شهری هستیم. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم مهندس نراقی هم می‌خوام به شما سلام بگم.
درود به شما.
خدمت آقای مهندس نراقی هم سلام عرض داریم و آرزوی توفیق و موفقیت.
خیلی متشکریم. آقای مهندس نوراللهی، دوست داریم که نظر شما رو در مورد ایمنی در شهر بشنویم. بفرمایید که چه کارهایی انجام شده و چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد می‌کنید برای اینکه ایمنی در شهر رو بالاتر ببریم.
عرض کنم خدمتتون که موضوع ایمنی در شهر یا اصلا کلا واژه ایمنی یه موضوع بسیار گسترده است که حال مسئولیت‌های مختلفی هم در سطح شهرها و در سطح جامعه مرتبط با موضوع ایمنی تعیین شده برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در سطح کشور.
بله.
و عرض کنم خدمتتون برای اینکه ما یک جامعه ایمن رو داشته باشیم و بتونیم اون اهدافی که مد نظر ما هست برای یک شهر ایمن بتونیم تحقق پیدا کنه و بتونیم شهری ایمن داشته باشیم، باید تمام دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که مسئولیت‌های مختلف در حوزه ایمنی دارن باید به کار بکشیم و مشارکت داشته باشن. بخشی از این نهادها نهادهای دولتی هستن، بخشی نهادهای عمومی غیر دولتی هستن و بخشی که مربوط به در واقع حوزه شهروندی و خود مردم هستن که باید در حوزه مباحث ایمنی نقش و مسئولیت خودشون رو داشته باشن.
درسته.
و انجام وظیفه کنن.
درسته. خب در بخش قبلی هم اشاراتی آقای مهندس نراقی داشتن به اینکه حالا این مشارکت باید به چه صورت باشه، بخش خصوصی چه باید بکنه، دولت چه باید بکنه. در این بخش من خواهش میکنم شما بیشتر از نقش مردم برای ما بگید که چه باید بکنن، ما خودمون از کجا شروع بکنیم.
ببینید قبل از هر چیزی باید یعنی قبل از اینکه ببینیم که مردم چه وظیفه ای رو دارن، باید ببینیم که اصلا موضوع ایمنی به چه حوزه هایی برمیگرده. ببینید ما در سطح شهر مراکز مختلف صنعتی، تولیدی، مسکونی، عرض کنم که مراکز مختلف خدماتی داریم که اینا بخشی از در واقع شهر ما هستن و بخشی از محیط زندگی پیرامونی ما رو تشکیل دادن در یک شهر. و اگر ما بخوایم با رویکرد موضوع ایمنی این مراکز در واقع نگاه کنیم، می‌بینیم که قسمتی از در واقع حوزه فعالیت این مراکز مربوط به خود شهروندا هست.
بله.
می‌بینیم که خب ما با ما یک شهروند در یک محیط کاری داریم کار میکنیم که حالا چه صنعتی باشه، چه تولیدی باشه، چه اداری باشه، چه خدماتی، یک سری به حال فعالیت هایی رو در راستای سلامت خودمون میتونیم در محیط کار خودمون داشته باشیم. ولی آیا ما به عنوان یک شهروند و به عنوان یک شخصی که در یک محیط داریم کار میکنیم، آیا اون الزامات، استانداردها و موارد ایمنی و دستورالعمل ایمنی رو ما آیا فرا گرفتیم؟
اصلا آگاهیشو داریم؟ بله.
موضوعی که هست، دستگاهی که متولی موضوع ایمنی هستند، چه دستگاهی مانند آتش نشانی، چه دستگاهی که در حوزه تدوین مقررات و استانداردها فعالیت میکنن مثل سازمان ملی استاندارد یا سازمان نظام مهندسی، عرض کنم که وزارت کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهی که در این حوزه هستن، باید در واقع موضوع ایمنی رو فراسازمانی ببینن و نقش و مشارکت مردم رو در ارتفاع سطح ایمنی در سطح شهر در واقع از ابتدای برنامه‌ریزی کارشون مد نظر قرار بدن.
در حقیقت می‌فرمایید که آموزش حرف اول رو میزنه و باید مشارکت بکنن ابتدا در آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم تا مردم بدونن که باید چه بکنن.
هم آموزش و همین که ببینید ما حالا متاسفانه در واقع تعریف و استنباطی که از بحث مشارکت داریم این هست که در واقع مردم در یک بخشی بیان به ما کمک کنن و معمولا صبر میکنیم که برحال یک اتفاق بیفته و از مردم بخوان که در فلان موضوع کمک کنند یا حالا نقش خودشون رو ایفا کنند. ولی موضوع اینه که ما اگر میخواییم نقش و مشارکت مردم رو در حوزه ایمنی بخواییم در واقع به صورت کامل داشته باشیم، باید این نقش و مشارکت از ابتدای برنامه ریزی، در ابتدای در واقع تدوین برنامه ها و حتی تدوین مقررات ایمنی باشد. این که ما فقط یک مقرراتی رو داشته باشیم، یک ضوابطی رو داشته باشیم، به مردم میگیم که شما ملزم هستی که این رو رعایت کنی، شاید در واقع با اون اهداف اصلی ایمنی تفاوت داشته باشه و اون بحث در واقع تحقق شهر ایمن رو نتونیم داشته باشیم. بهتر است که اگر ما میخواییم شهری ایمن داشته باشیم و اگر میخواییم که مردم در حوزه ایمنی مشارکت کنن، این مشارکت در تمام ابعاد موضوع باشه، هم در حوزه برنامه‌ریزی، هم در حوزه در واقع تدوین مقررات و هم در بخش اجرا. این که ما یک دفعه نقش خیلی بزرگی رو برای مردم پیش بینی کنیم، بگیم که حتما شما در این موضوع باید مشارکت کنید، بدون اینکه در واقع تدوین این ضوابط، بدون اینکه در بخش‌های برنامه‌ریزی نقش اینا رو پیش بینی کنیم، این متاسفانه تحقق‌پذیر نخواهد.
درسته. آیه مهندس نوراللهی تجربه های موفقی هم داریم در زمینه ایمنی در شهر؟
منظورتون داخل ایران یا خارج؟
بله، همین داخل کشورمون.
عرض کنم که این که بگیم تجربه موفق نداشتیم، این در واقع درست نیست. تجربه خوبی رو داشتیم. الان مثلا
میتونید مثال بزنید؟
ببینیم، من مثال رو شاید به صورت کلی بخوایم بگیم که در فلان شهر اگر بگیم که موضوع حالا مشارکت مردم در حوزه ایمنی شهرشون خوب بوده یا نه، شاید در واقع یه مقدار بحث کلی باشه و شعاری. ولی من میخوام چند حادثه رو خدمتتون میگم در سالهای گذشته اتفاق افتاده. حالا از پلاسکو شروع کنیم که خب تعدادی از آتش‌فشان‌ها متأسفانه تو این حادثه در واقع شهید شدند و خیلی جامعه متأثر شد از این موضوع. ببینید، ما بحث مشارکت مردم به قبل از وقوع حادثه اگر ببینیم، میبینیم که خب تو اونجا آتش نشانی بارها هشدار داده بوده به مالکین اونجا، به افرادی که اونجا دارن کار میکنن، ولی خب در واقع اون الزامات ایمنی رعایت نشده بود. حتی اختارهایی که داده شده بود، دستورالعمل‌های ایمنی که داده شده بود پیاده نشده بود و متاسفانه اون اتفاق افتاد. و ولی خب بعد از حادثه میبینیم که خب همه پایکار اومدن، همه مردم به حال کمک کردن و خیلی از آتش‌نشان‌ها رو وقتی شما باهاشون صحبت کنید میگن که دیدگاه مردم بعد از حادثه پلاسکو نسبت به شغل آتش‌نشانی، حرفه آتش‌نشانی و خود آتش‌نشان‌ها بسیار ارتقا پیدا کرد.
درسته.
آتش‌نشان‌ها وقتی باهاشون صحبت میکنید میگید ما اگر قبل از پلاسکو میرفتیم موضوعی رو به مردم میگفتیم، خیلی این مورد استقبالشون قرار نمیگیره. ولی وقتی که این بعد از این حادثه در واقع ذهن مردم درگیر موضوع شد و فهمیدن که چقدر در واقع مباحث ایمنی میتونه نقش موثری در زندگیشون داشته باشه، این الزامات رو و این آموزش ها رو راحت تر برای گرفتن.
بله.
و میبینیم که یک حادثه اتفاق میفته،
متاسفانه باید اون حادثه اتفاق بیفته تا بعد ما فکرش بیفتیم که حالا چه باید میکردیم و چه باید بکنیم.
حوادث دیگه هم هست که من میتونم خدمتتون مثال بزنم، ولی بهتره که ما در واقع در شرایطی که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شرایط عادی زندگیمون هست، این مباحث رو پیگیری کنیم، این مباحث رو سعی کنیم که مشارکت خودمون رو داشته باشیم،
انشالله
به دستگاه‌های امدادی که مسئولیت دارن در این حوزه در واقع توجه کنیم به مباحث و پیشنهاداتشون و الزاماتشون.
بله.
انشالله جامعه ایمن و جامعه بدون حادثه داشته باشیم.
انشالله.
که یک اتفاقی بیفته و ما مجبور شیم که در واقع نقش خودمون رو برجسته‌تر بخوایم نشون بدیم.
دقیقاً. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس نراقی، هم صحبتی دارم، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من می‌خواستم حرف آقای نوراللهی رو تکمیل کنم و اون این موضوع هستش که باید ایمان یا اعتقاد داشت به اینکه مردم اگر در برنامه‌ریزی دنبال صحبت آقای نوراللهی،
بله،
اگر مردم رو در برنامه‌ریزی نقش بهشون بدیم و مردم رو به عنوان شریک یا مشورت شونده وارد کار بکنیم، به عنوان یک مدیر می‌تونیم انرژی‌های زیادی رو داشته باشیم برای کاری که می‌خوایم انجام بدیم. مردم اگر اعتماد بکنند خیلی همراهی میکنند و خب نقش خیلی مهمی دارند مدیرانی که به مشارکت ایمان دارند و این کار رو حمایت میکنند. منم متشکرم از آقای نوراللهی و تجربه خوبشون که در ایمنسازی در شهرهای مختلف ایران دارن کمک میکنند.
خیلی ممنونیم آقای مهندس نوراللهی، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از این که با من تماس داشتید و مباحث رو بنده مطرح کردن.
خواهش
میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای مهندس بابک نوراللهی، کارشناس ایمنی و مدیریت بحران شهری. آقای مهندس نراقی، از حضور شما هم بسیار سپاسگزارم در این برنامه. انشالله در برنامه‌های آینده باز در خدمتتون خواهیم بود.
سپاس از شما که این فرصت رو به من هم دادید.
تمنا می‌کنم، خدا نگهدارتون. سپاس از همراهی شما با برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار پرهام نوری، کارشناس این برنامه آقای مهندس حسام الدین نراقی و آقای مهندس بابک نوراللهی. گوینده زهرا رحیمی. در پناه حق باشید و بدور از حادثه. خدا نگهدار.
روزتون بخیر هموطنان گرامی. به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنیم تا با همکارانم در بخش بعدی برنامه‌ها همراه باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
نگاه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
بعض فقرات دعای کمیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و حبنی سبر تو علا عذابک فیهیفه از برو علا فراهک. کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لیکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبهی برسد که محروم بشد از عشقه. از فراق حضرت خطالا ناله میزند. این عشقیست که در باطن قلب او گداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر میشد از این عشق صادر میشد، از این عشق به خدا صادر میشد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتیست که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدیست که در انسان هست. و این سبب شده است که ثروت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سالم. فرزند که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لیکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سقلین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لیکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت الثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش را بکنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه اینطور است، اما تصورش را نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن به لعنت ما موج خروشانیم، زائده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام خود نشته از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.